بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. آقا مهدی، کدوم قسمتش رو تکرار کنم؟ صوت جلسه دیروز به عزیزان رسید؟ من چون دیدم که مشکل اینترنت به وجود اومده، قبلش ضبط کردم و فرستادم تو ساعت قبل که من وقت داشتم، که دوستان سر همین ساعت بتونن گوش بدن. حالا نمیدونم به دوستان رسید یا نرسید. الحمدلله که رسید. خب آقا مهدی، کجاش رو ابهام هست توضیح بدم؟ عرض کنم به محضر شما، رسیدیم به قسمت بعدی کلام صاحب کفایه. یک بخش در مورد این بود که قطع مناسبت با علم اصول دارد ولی خارج از علم اصوله، اما لشدت المناسبه ما ازش بحث میکنیم و احکام. این یک بحث بود که دیروز خوندیم و توضیحش رو هم دادیم. یک بخش هم در مورد تسلیسی که شیخ به حسب حالات مکلف در ورودیه عبارت رسائل قرار دادن و کتاب رسائل رو بر اساس حالات سگانی مکلف تقسیم کردن. عرض به محضر با سعادت عزیزان، من جلسه قبل کلیت نظام شیخ رو توضیح دادم، بعد قطع رو گفتم، عبارتش رو خوندیم، دو سه خط مربوطه به قطع، حالا اون تسلیس را میخواییم یه بحثی کنیم. خلاصه یه حرف جناب صاحب کفایه علالله مقام عزیزانم این هست. آقای آخون میفرماید که جناب شیخ اینطوری گفته است که، حالا یه بحث داریم در مورد مقسم که شیخ گفته مکلفه ملتفت به حکم شرعی. حالا ملتفت به حکم شرعی مراد از التفات چیه؟ مراد از حکم شرعی چیه؟ این رو باید بحث کنیم. آقای آخون اینجا میگه تعبیر به التفات رو من از شیخ میپذیرم و باش مشکل ندارم، اما التفات به حکم شرعی نه، حکم شرعی که به فعلیت رسیده باشه. قید فعلی رو اضافه کنید. مد دلیل و علی ذلک، آقای آخون میفرماید که آقا اگر ما علم به حکم شرعی داشته باشیم اما حکم شرعی در رتبه انشاء باشه، این حکم شرعی باعثیت و زاجریت نداره، کما که در روایات زیادی داریم اسکت و اما سکت الله عنه، یا حضرت حکمی رو به یکی از اصحاب گفته، سوال کرد آقا الان باید این رو عمل کنیم؟ حضرت فرمودن نه، اینا احکامیه که میماند تا انشاءالله حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیاورن و قدم روی چشم همه بگذارن. خب این نشون میده که پس نه خیر، آقا این ظاهرن با خود مبنای آخوند همه درسته. آقا وحید عزیز نشون میدهد که پس ما صرف دانستن حکم ملاک نیست، کما اینکه در صدر اسلام در شعب ابی طالب بسیاری از احکام رو مخلص از اصحاب میدونستن، لیکن دانستن مسئلتون، اینکه باعثیت زاجریت داره الان بریم انجام بدیم مسئلتون اخرى، باعثیت و زاجریت نه آقا وحید، فعلا کاری به اون قسمت نداره، اون بحث اثباتیشه. حکم تا به فعلیت نرسه گردنگیر ما نمیشه، باعثیت زاجریت هم نداره. ما انشاءالله بحث مراتب و حکم رو مفصل انشاءالله تو جمع حکم واقعی و ظاهری اول زنون توضیح خواهیم داد. حالا فعلا با همون اجمالی که از مراتب و حکم تو سالهای قبل یه توضیحاتی خدمت دوستان دادیم میخونیم عبارتو تا انشاءالله تکمیل کنیم. پس حکم تا به فعلیت نرسه گردنگیر نیست، لذا ملتفت به حکم شرعی فقط ملاک نیست، ملتفت به حکم شرعی فعلی رو باید مد نظر قرار بدیم. خب این یه نکته. نکته دوم، آقای آخون میفرماید که با توجه به تسلیس شیخ که شیخ گفته مکلف یا قاطعه یا ظن یا شاک، بعد گفته ظن ما باید بره سراغ حکم ظاهری، ظاهری به معنای باب اجزا یعنی غیر از لوح محفوظ، یا شاک ما باید بره سراغ ظاهری یعنی ظاهری باب اصول عملی که خودش یکی از اقسام ظاهری مطلق. آقای آخوند علی الله مقامه میفرماید که ما باید قید کنیم که حکم فعلیمون اعم از واقعی و ظاهریه، پس اینم یه قید. نکته بعدی این که این حکم فعلی، ببینید ما معمولا به صورت مبهم صحبت میکنیم، به صورت مبهم که صحبت میکنیم میگیم که مکلف مجتهد برای خودش استنباط رو انجام میده، بعد حالا اگر بخواد تقلیدی اتفاق بیفته ادله تقلید که اسمشون ادله نیابت هست میان فعل مجتهد رو در حق مقلدین به نیابه معتبر میکنن. این میشه آقای آخوند میگه خب این مطلب به صورت کلی و مبهم خوبه، لکن یه مشکلی که وجود داره اینه گاهی اوقات بعضی از مقلدین ما اشتراک حکم با ما ندارن. مثلا مجتهد ما، مرجع تقلید ما مرد و اون مقلد زنه، احکام طهارات ثلاثش رو که مجتهد استنباط میکنه برای خودش که مبتلا به نیست، پس باید این رو هم به تفصیل بگیم. پس آخوند قید فعلی رو اضافه میکنه، قید واقعی و ظاهری رو اضافه میکنه و قید این که این حکم میتواند متعلق به خود مجتهد باشه، میتونه که این که متعلق به خودشه به ادله نیابت برای مقلدم میاد، میتونه هم یه سری احکام باشد که به مقلدینش مختصه که به خودش مختص نیست. اونایی که به مقلدین میرسد و به درد خودش هم میخوره تو همون قسم اول قرار میگیره. یعنی هم که بگیم حکمی که متعلق به مجتهده است به ادله نیابت برای مقلدین هم میاد، لکن این شمولش کمه. یه سری احکام است که فقط مال مقلدین هست، مثل احکام خاصه زنان مجتهد اونا رو هم استنباط میکنه، پس این رو هم باید اضافه کنیم. این تو مقسم قصه. پس آخوند تو مقسم با شیخ یه اختلافی در تبیین سه قید داره. بعد از این مطلب میایم سراغ اقسام. آقای آخوند میفرماید که شیخ اینطور تقسیم کرده که مکلف انسان ما یا قاطع به حکمه، یا ظن به حکمه، یا شاک به حکمه. دوستان دقت بفرمایید، حالات سگانه موضوعند، محمولشون حجیته، یعنی یا قاطعی یا ظنی یا شاکی از جهت موضوع، اما از جهت محمول قطع حجیتش ذاتیه. ظن ما یا معتبر یا غیر معتبر، شک ما چون اصلا کاشفیت نداره و ما رو تو حالت تحیر قرار میده اصلا حجیتش معنا نداره، ما باید رجوع به یه سری قواعد مقرره کنیم. پس درسته که من جهت تسلیس موضوعی یا قطع است یا ظن است یا شک، اما من جهت المحمول یا حجت است یا لا حجت. حجت ما اعم از اینه که قطع به حکم شرعی باشه یا ظن معتبر به حکم شرعی باشه. اینم دو، اگر ظن ما غیر معتبر بود ملحق به شکه، لذا از جهت موضوعی تداخل قسم هم داری، یعنی ظن من یا معتبر یا غیر معتبر، ظن غیر معتبر دوباره ملحق به شکه. لذا آقای آخوند میگه اگر ما بخوایم با تسلیس شیخ هم حرف بزنیم، اگه بخوایم با نگاه تسلیسی هم بیایم که شیخ آمده، باید عبارت رو اصلاح کنیم، بگیم مکلف یا قاطع به حکم است یا نیست. اگر قاطع به حکم نیست یا طریق معتبر دارد، یعنی زن معتبر، طریق یعنی زن، طریق یعنی کاشف، شک کاشف نیست، طریق باید کاشف باشه، میشه زن، زن معتبر، زن معتبر میشه طریق معتبر. پس یا قاطع است یا نیست، اونجایی که نیست یا طریق معتبر دارد یا ندارد، اونجا که طریق معتبر ندارد اعم از ظن غیر معتبر و شکه. پس باز باید با نگاه به حجیت این تسلیس رو ببریم جلو. آخوند اشکالش به شیخ اینه که حتی تو سیستم شما که خواستید با تسلیس کار کنید فقط به موضوع نگاه کردید و محمول رو نگاه نکردید، لذا تداخل اقسام پیش اومده، ظن غیر معتبر در ضمن ظن اما ملحق به شکه. آیا آخوند میگه این یه پله، یک پله قصه اصلاح تسلیس شما، اما من اگر باشم، حالا میخوام حرف خودم رو بزنم، من اصلا تسلیس رو قبول ندارم. چرا؟ چون آخوند میگه رفقا دقت کنید، دوباره فتح السله بگم، شیخ یه تسلیس گفت با نظر به موضوع، موضوع اینه حالت مکلف، قطع، زن، شک، تمام. آیا آخوند میگه بابا با نگاه به موضوع معرای از حجت که نمیشه حرف زد شیخونا، اگر بخوای با نگاه به موضوع، با نگاه به حجیت نگاه کنی، باید ثنائی بری جلو و سه قسم به شکلی که من میگم درست کنی، یا قطع به حکم است یا نیست، آنجا که نیست یا نگو زن، بگو یا طریق معتبر دارد یعنی زن معتبر، یا ندارد، آنجا که ندارد ملحق به اصول عملی است، اهم از این که زن غیر معتبر باشه یا شک. پس شما آخرش حتی بخواید با تسلیس موضوعی هم بیاین، باید یه ذره جنبه حکمی و جنبه حجیتی رو به قصه سرایت بدید. همین که سرایت بدید تو قسم اخیر تقسیم ثنائیتون، یعنی قسم دوم تقسیم ثنائی دوم، زن غیر معتبر و شک کنار هم قرار میگیرن. تازه هازا کله بالبناء بر سیستم شیخ. اما اگه بخوایی با سیستم من آخوند بیای، من اصلا فقط نگاه به حکم میکنم، حکم یعنی حجیت. خب اگر نگاه به حجت کنم چی میشه؟ دوستان تا اینجا رو همه متوجه شدن؟ دارم یه پله جلوتر میرم. در نگاه به حکم فقط، حکم یعنی حجیت. آخوند میگه آقا چه اونی که حجیتش ذاتیه، چه اونی که حجیتش به جعل شارعه، یعنی ظن معتبر که اصلش عدم حجیته الا که شارع او رو حجت کنه. دوستان دقت کنید، خواهش میکنم حواساتون با من باشه، اون جایی که شارع او رو حجت میکنه اگر حجیتش با دلیل قطعی نباشه شما میتونید تمکین بش کنید؟ نه، در اصول خوندیم شک که در حجیت مساویه با قطع به عدم حجیت. این یعنی چی؟ یعنی اونی که ونه، یعنی کاشفیتش از واقع ناقصه، یعنی ممکنه خطا کنه. این توضیحات من تو نایه موضوع بودا، یعنی ون میخوایم بگیم اولنا حجتون، ونه یعنی کاشفیت داره اما کاشفیتش ناقصه. ونه ممکنه خطا کنه، بله اینا همه تو نایه موضوع، اما محمولش چیه؟ حجتو، حجتش باید به دلیل قطعی اثبات بشه، یا دلیل قطعی مثل خبر متواتر، مثل قطعه، یا مثل اجماع محسن، یا باید با یه دلیل ظنی دیگری حجیتش اثبات بشه که خود اون دلیل ظنی باید دوباره حجیتش اثبات بشه، سلسله درست میشه تا برسیم به حجت به ذات. پس همانطور که موضوع ما ظنه، محمولمون حجیت قطعی است. لذا اگه یادتون باشه بهش میگفتیم علمی، منسوب به علم. تو چی منسوبه به علمه؟ تو اینکه ظنه، نه اینکه ظنه که کاشفیتش ناقصه، تو اینی که حجیتش قطعا اثبات شده منسوبه به علمه. یعنی من میتونم قسم بخورم بگم به حضرت عباس خدا خبر واحد رو حجت کرد بر من، حجیتش قطعا حجیتش از جانب شارع به من رسیده، کافیه سر سوزنی شک کنم تو حجیتش، شک در حجیت مساویه با قطعه به عدم حجیته. خب حالا که اینو یاد گرفتیم، اگر کسی پای کار رو و بحث اصلی رو سر مسئله حجیت بار کرد، اون موقع آقای آخوند میگه من یه دوگانه دارم، خواهش میکنم عزیزانم با من باشید. بله کل ما بلرز بیاده کردم وحید جان، جلسه پیش دوستانی که نبودن در مورد کل ما بلرز این مقدار زیادی صحبت کردم. بله بله آقای عالی عزیز، الان تو همین بس عبارت میخونم، من دارم الان عبارت کفایه را تو ورودی قطع توضیح میدم، دو خطشو خوندیم باقیشو دارم میگم. عزیز دلم دقت کردید عزیزان؟ تا اینجا حرفم رو تو رو خدا بشنوید، بعد رو عبارتم همین رو براتون تطبیق میدم. آقای آخون میگه اگر کسی با نگاه به محمول و حجیت نگاه بکنه به ماجرا و بگه من نوکر حجیتم و حجیت در همه جا قطعیه، شک در حجیت مساویه با قطع به عدم حجیته، یعنی من درست موضوعم ظنه، اما این ظنه به حضرت عباس به بالله و تالله و قسم نصر من الله خدا حجتش کرده، این طور میتونم بگم؟ خب آخون میگه وقتی این طور شد، حالا حکم شرعی از چی میاد؟ تو نایه حجت لا فرق بین این که دلیلت قطعیه یا دلیلت ظنیه، ما نوکر حجیتی، ما قطع و ظن رو کار نداریم، ما حالات نفسانی رو کار نداریم، ما نوکر حجتی. اگر ما شدیم نوکر حجت، حالا بریم جلوتر، میخوام آماده بشید که این حرف رو بشنویم. آقای آخون میفرماید که من یا قطع به حکمی دارم که حجته، یا قطع به حجت ندارم. نمیگم دلیلش ظنیه یا قطعیه، یا حجت قطعیه بر حکم دارم یا ندارم. اونی که حجت قطعیه بر حکم اعم از قطع یا ظن معتبر، خودم میفهمم، اما تو یگانه حرف بزن نه دوگانه، بگو قطع به حجت علل حکم دارم. آخون میگه تو یا قاطع به حجت علل حکم یا نیستی. خب با این توضیح، قاطع به حجت علل حکم ممکنه حجتش از نوع اجماع محصل باشه، از نوع خبر متواتر نص باشه، یعنی سندن و دلالتن قطعی، این میشه قطع حجت علل حکم. ممکنه حجت قطعیه علل حکمش ظن معتبر باشه، اجماع منقول باشه، شهرت فتواییه باشه، علا قول به خبر واحد باشه، یا خبر متواتر باشه اما دلالتش ظهوری باشه نه نسی، نتیجه تابع خص مقدماته. پس حجتم ظن ما، اصلا ممکنه حجتم از اصول عملیه باشه، استصحاب باشه، اما خود این استصحاب بالحجت المعتبره حجیتش قطعیه، قسم میخورم استصحاب رو خدا حجت کرده. پس حتی اصول عملیه شرعیه مستلزم قطع به حجت علی حکم الله هم برای من. درست حکم الله در اینجا از نوع به ما هو مشکوکن حکمه الواقعیه، اما این که به ما هو مشکوکن حکمه الواقعیه، الان این حکمشو خدا داده یا نداده؟ بله. آقا اینی که تو میگی حکم الشیء به ما هو مجهولن حکمه الواقعی، که بهش میگه اصل عملی، این حکم الشیء به ما هو مجهولن حکمه الواقعی، این حکمون یا شبیه به حکم، حکمون میتونی قسم بخوری انایه خداوند متعال به دست تو رسیده؟ بله میتونم قسم بخورم. پس شما در تمام قطعهات، دارم با تسلیس شیخ میگم، تو نایه موضوع، با تمام قطعهات، با تمام ظنون معتبره، بله آقای نظری، باید قسم بخوره که این یقینی الحجیه است، نه یقینی مطابقتش با واقعها، یقینی الحجیه، شک در حجیت مساویه با قطع به عدم حجیت. خب شیخ میگه آقا، آخون میگه آقا، بله بله معذره. خب عزیز دلم حواستو به من بده حالا، پس من در اینجا، در اینجا اونی که حجت قطعیه علی حکم منه، یعنی حجیتش قطعیه، میتونه خودشم قطع باشه، خودشم یعنی موضوع، موضوع ما تو حجیت قطعی چیه، میتونه خودشم قطع باشه، اجماع محسن خبر متواتر، میتونه خودش ظن باشه، لیکن حجیتش به دلیل قطعی ثابت شده. یعنی چی به دلیل قطعی ثابت شده؟ عبارت کم سخته، یعنی شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت. میتونه اصل عملی باشه، اصل عملی حکمیست برای آنچه که حکم واقعی او را نمیدانم،
حکم الشیء به ما هو هو را نمیدانم، شرب توتون به ما هو هو را حکمش را نمیدانم، میام سراغ اصل عملی. بله، اما حالا که اومدم سراغ اصل عملی، این حکمی که به دستم رسیده از استصحاب، از براءت، از ادله تخییر، از ادله احتیاط، این قطعی الحجه است، قسم میخورم شارع بهم داده. رفقا تا اینجا اومدید با من؟ ما به این میگیم قطع به حکم، به این میگیم قطع به حکم. خب آقا یکی دیگه از مصادیق قطع به حکم رو بگم، یه مثال دیگه. الان تا اینجا ما هم یقینها رو گفتیم، هم ظنون معتبره رو گفتیم، هم اصول عملیه شرعیه. خب یه چیز دیگه بگم، یه مصداق دیگه میخوام براتون بگم. آقا شنیدید عزیزان دلم، میگن که ظن انسدادی تارتن علا مسلک الکشف و تارتن علا مسلک حکومت. بله آقای نظری، در ظرف شک باشه، اصلا در مقیدن به شک باشه فرقی نمی کنه. الان این بحث ظرف و قید موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث ما اینه، اینه که دست رسید حجیتش قطعیه یا نه. به هر طریقی تو هر ظرفی موضوعش مقید به هر قیدی، بالاخره شارع به حجیت چه داده یا نداده. حجیت باید قطعی باشه. تو قانون کل معاملات به قول وحید عزیز من، تو قانون کل معاملات باید برسه به حجیت بذات، حجیت قطعی تمام. خب حالا بریم یکی دیگه از سقریات سختش رو بگم. آقا شنیدید ظن علی الحکومه و ظن علی الکشف. آقای آخون میخوان توضیح بدن، میگن آقا ظن علی الکشف عزیز دل یعنی چی؟ یعنی وقتی مقدمات انسداد حاصل شد، مقدمات انسداد یادتون تو مقدمه اصول فقه هم خوندید، تو رسائل هم مفصل شیخ گفت ما مثل بهائم رها نشدیم، یله نیستیم، رها نیستیم، تکالیف داریم، اون طرف هم طرق معتبره که ما رو بتونه به تکالیف شرع برسونه وجود نداره، پس ما باید بریم تحری کنیم، یعنی تحصیل و ظن کنیم. یه بار این تحصیل و ظن شما، وحید جان آقا خواهش میکنم فعلا به جای دیگه فکر نکنید، آقای نظری، آقا وحید، دوستان، استدعا دارم حرفم تمام بشه بعد به ذهن اجازه بدید جای دیگه بره. چیزی که دارم میگم خیلی مهمه، خیلی مهمه. الان به این شکل این مطلب شاید توضیح داده نشه، این قرائت که میگم با بعضی از شروح متفاوته، خب و در عبارت انشاءالله تطبیقش میکنم برای شما عزیزان. خب ظن علی الکشف، بیاییم تارتن این حکم که چون ما مثل بهائم نیستیم، تکلیف داریم، احتیاطم واجب نشده، ما باید سراغ تحصیل و ظن و تحری بریم. اینجا این عقل که این حکم رو میکنه، حکم به ملازمه هم میکنه. ملازمه یعنی چی؟ یعنی یه شرطیه میچینه، میگه منی که این رو گفتم خودمم میگم که شارعم مثل من این حکم رو میگوید. چه ملازمات عقلیه؟ تالیش چیه؟ شارع هم این را میگوید. اذا کان العقل و یحکم و به وجوب تحری و تحصیل ظن. حالا حاکمه به اون ملازمه عقله، دوباره این یه عقل دیگه است، اون یه عقل، اینم یه عقل، حالا عقل دوم حاکمه به اون ملازمه، میاد میگه یحکم العقل که چی؟ بالملازمه ما میفهمیم شارع همین حکم را گفت. اگر شما برسید به این که شارع هم این حکم را گفت، اسم این رو میذارن کشف. یعنی وقتی که مفاد حکم عقل به تحصیل ظن، سقرای باب ملازمات قرار میگیره و حاکم به ملازم عقله حکم میکنه که شارع هم باید این حکم را بگوید. یعنی چی؟ یعنی شارع هم باید وجوب تحری و تحصیل و ظن را بگوید. یعنی چی؟ یعنی شارع هم گفته است. اینجا همون عقله که میگن عقل و نقل دوتا بیان من قبل شارعه.
ما به توسط ملازمه و بیان عقلی کشف کردیم شارع چی گفته. انگار خبر واحد به ما داده، انگار حجتی به ما داده. اگر بنابر کشف باشیم، در واقع کی گفته آخرین حکم را، یعنی تحصیل الظن را؟ شارع. وقتی شارع به ما داد یعنی چی؟ این حجیتش قطعیه، چون اینا صغرای حجیت عقلن و شارع قبول کرده. پس ظن علی الکشف هم مثل اصول عملیه شرعیه، مثل امارات معتبره، همه اینها داخله در اون قسمت، یعنی که میگیم قطع به حجت علی الحکم داریم. خب در مقابل این چی قرار میگیره؟ خود دیگه چیزی نمون. وقتی ما اومدیم امارات و قطعها، امارات، اصول عملیه شرعیه، ظن علی الکشف، همه رو ملحق کردیم به قسم اول ما، یعنی قطع علی الحکم شرعی، دیگه چیزی موند؟ آخون میگه بله یه چیزی میمونه. میگیم چی؟ میگه اون حکم عقلی که سقرای ملازمه نیست، فقط به من معذریت میده، به من حکم الله نمیده، فقط معذریت میده. میگیم میشه بشماری ازش یه چیزایی؟ دوستان اینا رو اول کفایه موقعی که تعریف اصول میخوندید مفصل باید خونده باشید. میگن میشه به ما مثال بزنیم؟ میگه بله. مثلا ظن علی الحکومه، نه علی الکشف. عقل حکم به وجوب تحری میکنه، اما نمیگه شارع هم باید یه حکم بکنه. از توی حکم عقل چی در میاد؟ حکم شارع در نمیاد، اما معذریت در میاد. میگیم دیگه چی؟ میگه مثل حد وسط قبح عقاب بلا بیان. وحید من، علی آقای نظری من، یادتون هست شما تو اصول فقه وقتی میخوندید من خودم این سوال از بچه ها میپرسیدم، میگفتم آقا جان ما مثلا العدل حسنون و الظلم قبیحون میاریم، العقل حسنون، العدل حسنون، از ظلم قبیحون میاریم سقرای باب ملازمه قرار میدیم. میگیم مستقلات عقلیه. بعد همونجا من سوال میکردم، میگفتم بچه ها العقاب بلا بیان قبیحون هم میشه بیاریم سقرای ملازمه بذاریم؟ خب اینا حسن و قبه، مگه نه سقرای ملازمه مستقلات عقلی همین مباحث حسن و قبه بود؟ همه فکر میکردن بله خب باید بشه بیاریم، اینم حسن و قبه، اینم به مات تابعت علی آراء و الغلاء، اینم چه چه. میگفتم پس چرا تا حالا هیچ اصولی نگفته که العقاب بلا بیان قبیحون از سقریات مستقلات عقلیه مثل العدل حسن و، چرا هیچ کی اینو نگفته؟ اینجا گیر میکردیم. حالا داریم تو همون فضا میریم. آخون میگه اصول عملیه عقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان، مثل دفع ضرر محتمل واجب عقلا، مثل ترجیح بلا مرجح قبیح عقلا، اینها احکام عقلی هستند که مثل ظن علی الحکومه، حکومت علی آقا یعنی حکومت عقل به وجوب تحری، اما این حکومت عقل سقرای ملازمه نمیشه که بگیم شارع هم میگوید. خب اینها احکام عقلی هستند که معذریت میدن، اما چون تو مجرای حکم شرعی قرار نمیگیرن نمیشه بهشون گفت قطع به حکم شرع، قطع به حجت بر حکم شرعی، چون حکم نیستن اینا. اینا اسمشون وظیفه عملیه است. کجا کلمه وظیفه عملیه خوندید؟ قسم دوم تعریف که آخوند اضافه کرد، او ینتهی الیها المجتهد الوظيفة العملية التي ينتهي بها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الزفر بدليل. قسم دوم تعریف صناعة يعرف بها که گفت، قسم دوم تعریفش این بود. آقای پس کعنه این عبارتی که الان خوندیم و این توضیحی که میخواییم بدیم، این عبارت ناظر به عبارت اول کفایی است. عزیزانم، تاج سرهای من، آقای آخوند تعریفش رو در مورد علم اصول در سه چهار جای کفایه تحقیق میکنه، یکی اول علم اصول، یکی اول حجج که همین عبارتیه که الان گفتم، یکی اول اصول عملیه و یکی هم اول استصحاب، چهار جا در مورد تعریفش صحبت میکنه. پس آقا فتحصل و تلخص من اول الجلسه الهنا، جناب آقای آخوند تسلیس شیخ را گفت که به حسب موضوع و حالت نفسانیه، بعد دو پله جلو آمد، یه پله
علی مسلک شیخ بحث و ترقی داد، یه پله انهدام من الاساس کرد. تو پله‌ای که علی مسلک شیخ ترقی داد گفت آقای شیخ شما حق نگاه به موضوع معرای از محمول نداری، چون اگر موضوع معرای از محمول نگاه کردی آخرش تداخل اقسام پیش میاد، کدوم قسم؟ قسم ظن و شک، چون ظن غیر معتبر ملحق به شک. پس بیا به موضوع هم که نگاه میکنی با لون محمول نگاه کن، بعد اون موقع بگو من یا قاطع به حکمن یا لا. اگر لا یا طریق معتبر دارم، طریق معتبر یعنی ظن معتبر یعنی بخشی از ظنون، یا طریق معتبر دارم یا لا، لا میشه اصول عملیه، اما از اینکه ظن معتبر غیر معتبر باشه یا شک. این پله ترقی بحث کفوس رسائل بود علی مسلک رسائل. پله دوم حرف خودش بنابر تعریفی که تو علم اصول داد، ما یا قطع به حکم، قطع به حجت على الحكم الشرعی داریم یا لا. اگر قطع به حجت على الحكم الشرعی داریم، اعم از کتاب القطع ما، اعم از ظنون معتبره ما، اعم از اصول عملیه شرعیه ما، و اعم از ظن على الكشف، یا لا یعنی قطع به حجت على الحكم الشرعی نداریم، نمیتونیم به شارع نسبتش بدیم، میشن سقریات حجیت عقلی که وارد باب ملازمه نمیشوند، مثل ظن على الحكومه و اصول عملیه عقلیه. حالا عبارت رو بخونم بعد در خدمت سوالات عزیزانم و دوستانم هستم. آقا عبارت رو میذاریم برای جلسه بعد، چون یه مقدار نه بخونی وقت داری، من فکر کنم وقتم تمام. بخونم بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم، اون بالغی که قلم تکلیف بر او گذاشته شد، اذا التفت، تا اینجا با رسائل یکسانه، خب الى حکمن تا اینجا هم یکسانه، اما حکمن قید اول بگو آقای شیخ نگفتی فعلی، حکم انشائی به درد من نمیخوره، واقعی نو ظاهری، انصراف داشت کلام شیخ فقط به واقعی، قید دوم واقعی نو ظاهری، قید سوم متعلق بالبالغ یعنی مجتهد او به مقلدی. گفتم اونایی که مشترک بین مجتهد و مقلدن رو متعلق بهی میگیره، چون مقلد از باب ادله نیابت به مجتهد اضافه میشه، فرعه، چیز مستقلی نیست. اما این استقلالی که قید به مقلدی دادیم برای چی بود؟ جایی که مرد احکام زن استنباط میکنه، احکام زن که دیگه من با شریف نیستم که آقا. خب پس این تو مقسم، مقسم رو سه قید دادیم برای اصلاح. حالا بریم سراغ تقسیم. آخوند اول از اون مبنای مبنا براندازی شروع میکنه، از اون حرف نهایی خودش. ببینید عبارت رو، فاما ان یحصل لئن مجتهد، لئن بالغی که کذا کذا بود یعنی مجتهد، یحصل القطع به حکم فعلی، حکم فعلی یعنی حجت، اولا یا قطع به حکم فعلی دارد، یعنی قطع به حجت معتبره دارد، حکمی که گردنگیر بشد دارد، اولا اون لاه و علسانی اونجایی که قطع به حکم فعلی ندارد. دوستان عزیز یه جمله دیگه بگم، انشاءالله به اصول عملیه که برسیم، انشاءالله به ظنون که برسیم، تو جمع حکم واقعی ظاهری من این قید فعلی اینجا بود که دارم، ببینید الا حکم فعلی، من پایین میگم یحصل القطع به ضمیر میذارم به حکم فعلی. چرا حکم فعلی حتی اصول عملیه شرعیه رم گرفت؟ توضیح دادم براتون، این توضیح رو خود آقای آخون مفصل ذیل ان قلت و قلت جمع حکم واقعی ظاهری علی مسلک شیخ توضیح میده، میرسیم با هم امسال بهش ان شاء الله. تو این خدمتتون عرض کنم، تو این کتابای رسائلی که الان جلوی ماست شاید حدود مثلا 30-40 صفحه دیگه. و علی الثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی لا یحصل له القطع به حجت بر حکم شرعی، یعنی به عبارت اخرى حکم فعلی لا بد. آقا اینجا دیگه اصول عملی شرعی هم رفتن تو قسم اول تعریف، پس چیا میمونن اینجا؟ لا بد من انتهاء المجتهد. چرا گفتم مجتهد؟ اون بالغ وضع علیه القلم ملتفت به حکم میشه مجتهد، من انتهائه الى مستقل به العقل. این مستقل به العقل نه یعنی مستقلات عقلی ها، گول نخوری آقا، اینا سقریات عقلی هن که وارد باب ملازمه نمیشوند و اتوش حکم شرعی در نمیاد. یعنی علی آقای نظری، العقل و عقلان، عقلی که مثل نقل بیان من قبل شرعه، عقلی که خودش مستقل فقط تعذیر و تنجیز میده. دوستان عزیز، این تیکه دوم تو هندسه اجتهادی آیت الله جوادی گم شده. از کجا میگم؟ بر اساس اون بیاناتی که توی همون هندسه نقش عقل در هندسه معرفت دینی گفتن. اونجا که میخوان عقل رو ببرن میگن همه احکام عقل کنار نقل بیان شرع. نه آقا، بعضی از احکام عقل بیان شرع نیستن، فقط معذریت میدن. خب مستقل به هل، مستقل یعنی فقط عقل میگه، اصلا میگه کاری به شارع نداره. من اتباع الظن، این که باید تحری کنیم وجوب تبعیت زن، البته لو حصل لهو، به شرط اینکه زنی حاصل بشه. و قد تقدمت مقدمات الانسداد، این کدوم حکم عقله؟ این علا تقدیر الحکومه است در مقابل کشف. کشف داخل قسم اول تعریفه، چون عقلی که کاشف از شارع داخل قسم اول تعریفه. و الا، و اگر ما به این عقل، به این عقل هم نرسیدیم، به این عقل هم نرسیدیم، و الا فالرجوع الى الاصول العقليه. چرا قید عقلی میاره؟ چون اصول شرع داخل قسم اول بودن. قطع به حکم من البراءه و الاشتغال و التخییر على تفصیل یاتی فی محله، ان شاء الله که باب اصول عملی است. خب آقای آخون چرا اینطور تقسیم کردی؟ پس تسلیس شیخ چی شد؟ جواب میده، از مقسم شروع میکنه قیود خودشو توضیح دادن. انما عممنا متعلق القطع، ما اومدیم گفتیم قطع به حکم که حتی اصول عملی و ظن عل و ظنون معتبره رو هم بگیره، لعدم اختصاص احکام القطع به ما اذا کان. از ها آقا وقتمون گذشت، من باید جلسه بعدم برسم، نفسم دیگه بالا نمیاد، میذارم جلسه بعد عبارت میخونم. یا علی، التماس دعا، خدا حافظ شما.